امرالله صالحی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام ایراسفگنان شده که بازداشت می شوند. الکسی ناوالنی منتقد معروف حکومت روسیه که دیشب با رسیدن به مسکو بازداشت شد هنوز هم در حبس به سر می برد. با برنامه پنج شام رادیو آزادی خوش آمدید. روزتان بخیر. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. با فهرست کامل برنامه برخواهیم گشت، اما نخست خبرها. سلطان محمد سرور خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را تقدیمتان میکند.
کمپاین واکسین پولیو در سراسر افغانستان آغاز شد. دولت افغانستان تلاش می کند که گفتگوهای صلح در قطر را سرعت بخشد. و اردوی پاکستان از کشته شدن دو تن از جنگجویان طالبان پاکستانی خبر می دهد. مشروع اخبار. کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیون که از کمپاین گذشته باز مانده‌اند در این کمپاین واکسین شوند. معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه خواستار کمک و همکاری مردم شد.
هدف این کمپاین سراسری هست که بتانیم حدودا 9.9 میلیون طفل زیر 5 سال را در سراسر افغانستان در مقابل پولیو واکسین کنیم. از هموطنان عزیز خود خواهشمند هستیم تا با ما همکاری کنند، با تیم های تطبیق واکسین همکاری کنند.
موارد مثبت پولیو یا فلج اطفال در افغانستان در سال گذشته به 56 مورد رسید که بلندترین رقم از 19 سال گذشته به این سو پنداشته می شود. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تلاش دارد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برود. عبدالله عبدالله این موضوع را دیروز در دومین جلسه آنلاین ابراز داشت که با حضور مجازی شمار از مقامات خارجی به هدف تقویت اجماع صلح افغانستان دایر شد.
یکی از اصولی که تیم مذاکراتی ما دنبال خواهد کرد این است که پروسه مذاکره را تا جایی که به ما مربوط می شود تشدید بخشند. البته که رسیدن به یک توافق همشمول سیاسی هدف ماست.
از سوی دیگر محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که نماینده خاص واشنگتن برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد شام شنبه با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و عبدالحکیم حقانی رهبر گروه مذاکره کننده طالبان روی مسئله صلح صحبت کرده است. به گفته محمد نعیم هر دو جانب تاکید کردند که مشکلات باید از راه گفتگو حل شود. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید از حملات وسیع طالبان در قندهار جلوگیری کرده و 25 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. اعلامیه امروز این وزارت گفت که طالبان دیروز برای حمله بر پوسته های نیروهای دفاعی امنیتی در ولسوالی های چهره و ارغنداب تجمع کرده بودند که در چوکات دفاع فعال مورد حمله قرار گرفتند. اعلامیه می افزاید که در نتیجه 25 تن از طالبان کشته و 8 تن دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع ادعا می کند که دو مخفیگاه و یک مقدار اسلحه و مهمات طالبان نیز از بین برده شده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. حکومت روسیه امروز الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را به محکمه احضار کرد. او هنگام ورود دیشب از جرمنی به مسکو در میدان هوایی بازداشت شد. آقای ناوالنی بعد از اینکه در ماه آگوست گذشته در کشور خود شدیداً بیمار و به جرمنی انتقال یافت، در آنجا تشخیص شد که توسط ماده گاز اعصاب نویچوک مسموم شده و تداوی شد. اردوی پاکستان از کشته شدن دو جنگجوی طالبان در عملیات در وزیرستان جنوبی خبر می دهد. اعلامیه امروز اردو گفت که یک تن از کشته شدگان کسی است که گمان می رود در حمله ماه اکتبر که 6 سرباز در آن کشته شد دست داشت. اعلامیه اردوی پاکستان می افزاید که در این عملیات که دیروز در منطقه شکتوی صورت گرفت یک فرد مشکوک بازداشت شده است. اعلامیه می افزاید که این عملیات بنا به اطلاعات استخباراتی صورت گرفته اما جزئیات بیشتری داده نشده است. یک فعال وبلاگ نویس در ازبکستان می گوید چندین نفر بعد از اینکه از فساد اداری شکایت کردند بازداشت شدند. این شکایت ها توسط برخی کسانی شده که در نتیجه سرازیر شدن آب بند سیر دریا سال گذشته خسارمند شدند و قرار بود برایشان خانه داده شود و یا کمک مالی صورت گیرد. خیرالله کلیچیف با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است که برخی از شاکیان به شمول زنان از 3 تا 7 روز حبس شدند. او میگوید که این افراد به اتهام آشوبگری و نافرمانی بازداشت شدند. و برنامه‌های واکسین کرونا در کشورهایی که از این وبا سخت متضرر شده‌اند سرعت اختیار کرده است. برزیل تزریق این واکسین را آغاز کرده، هند برنامه وسیع برای انداخته و روسیه تلاش‌های خود در این راستا را تقویت بخشیده است. کشورهای اروپایی تلاش دارند تا نگرانی تأخیر در اکمالات واکسین را برطرف ساخته و کارشناس ارشد آمریکا برای بیماری‌های ساری می‌گوید که در چند هفته آینده واکسین های جدید کرونا نیز تایید خواهد شد. پایان اخبار.
تشکر از شما سلطان محمد سرور به خاطر ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان، آنچه که در این برنامه میشنوید. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام راسبگنان شده که بازداشت می شوند. آیا این اقدام در تامین امنیت مؤثر است؟ تحلیلگران می گویند؟
ما فکر نمی کنیم که در این مرحله اعدام ها، قتل ها، ترور ها برای بهبود افغانستان، برای صلح آوردن افغانستان یک چیزی مثبت داشته باشد.
الکسی نوالنی منتقد معروف حکومت روسیه که دیشب با رسیدن به مسکو بازداشت شد هنوز هم در حبس به سر می برد. و در گزارش درباره آغاز کمپاین پولیو یا فلج اطفال در سراسر افغانستان می شنوید. و برنامه های هفتوار رادیو آزادی، کودکان و ورزش. سپاس که تا کنون با ما هستید. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازه‌اش خواهان اعدام حراس افغانان به شمول جنگجویان طالبان شده که بازداشت می شوند. آقای صالح در جلسه 6:30 صبح امروزش محور اساسی سطح بلند ترورها در شهرهای بزرگ را عفو پس از بازداشت دانسته و گفته مجرمین که بازداشت می شوند و به جرمشان اعتراف می کنند اما با امید عفو. با گفته او اعدام شماری از بازداشت شدگان راه حل برای این موضوع است. اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید نهادهای عدلی و قضایی باید در این مورد تصمیم بگیرند. گزارش بیشتر، جزئیات بیشتر در این گزارش.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در جلسه 6:30 صبح امروزش گفته حراس افغانانی که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می شوند با اینکه به جرم خود اعتراف می کنند اما امید این را دارند که روزی عفو شده و به مجازات رها می شوند. به گفته او کسانی که بازداشت می شوند باید اعدام شوند تا درس عبرت برای دیگران شود. رضوان مراد سخنگوی معاونیت اول ریاست جمهوری روز دوشنبه به رادیو آزادی در این باره گفت
خواست فامیلای است که اولادای خود، محصلین خود، عزیزای خود در حملات تروریستی طالب ها و شبکه‌های جرمی از دست دادن و می خواهند که عدالت به حقشان، به حق ارواح شهدایشان تامین شود.
آقای صالح در صفحه فیسبوکش افزوده که این موضوع یکی از نکات اساسی خواهد بود که او در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون مطرح خواهد کرد و به گفته او هر حراس افغانی که بازداشت می شود باید اعدام شوند. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که دستور حکم اعدام را نهادهای عدلی و قضایی دارد، نه معاونیت اول. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون حقوق بشر به رادیو آزادی گفت
مسئولیت یا مکلفیت تطبیق قانون را نهادهای عدلی و قضایی کشور به عهده دارند، نهادهای اجرایی حکومت به شمول معاونیت اول ریاست جمهوری مسئولیت دستور و یا صدور حکم اعدام را نداره.
با این همه طالبان میگویند از هر گونه برخورد ظالمانه و غیر انسانی با زندانیانشان انتقام خواهند گرفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که با چنین اقدام میخواهند جریان مذاکرات صلح را بر هم بزنند و با چنین اقدام ناکامی خود را در بخش امنیت توجیه میکنند. به دنبال افزایش ترورها در تازه ترین رویداد، موتر ابراهیم عاصم برادر ظلمه نوری نماینده مردم پنجشیر در ناحیه 11 شهر کابل هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که در نتیجه 1 زخمی شد. در ناحیه 6 نیز 1 موتر هدف انفجار ماین مغناطیسی قرار گرفت که تلفات در پی نداشت. روز گذشته نیز 2 قاضی زن توسط 2 فرد گلوله باران شده و جان باختند. در این حمله 2 تن دیگر زخمی شد.
شنیدید که امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در تصمیم تازهش خواهان اعدام راست‌افغانان با شمول جنگجویان طالبان شده که بازداشت می شوند. در مصاحبه با سمیع یوسفزئی کارشناس امور سیاسی افغان در این مورد نخست از او پرسیدیم که اعدام های جنگجویان و به گفته معاون اول ریاست جمهوری تروریستان در تامین امنیت در افغانستان چقدر مؤثر است در حالی که مذاکرات صلح ادامه دارد.
ما فکر نمی کنیم که در این مرحله اعدام ها، قتل ها، ترور ها برای بهبود افغانستان، برای صلح آوردن افغانستان یک چیزی مثبت داشته باشه، بدون از اینکه دیگه هم تاثیرات عمیق منفی بر روند صلح خواهد داشتن. یعنی کشتار به هر شکل که باشه ما فکر نمی کنیم که سبب ختم جنگ خواهد شد و نه هم هیچ طرف برنده جنگ خواهد بود. و ما فکر میکنیم که وزارت امرالله صالح نشانگر این هستند که چیزی که در قطر دوام دارد از اونجا خبرهای خوب نیستند. یعنی از دو طرف یک دیگر درک کردند که صلح بین کابل و طالب و یا بین دولت افغانستان و طالب و امکان
فزیر نیست. یوسفزئی به دنبال امی سخنان امرالله صالح طالبا هم به پاسخ پرداختن و گفتن که اگر حکومت دست به این اقدام بزنه آنها هم راه های تلافی جویان را پیدا میکنن و در جستجوی از او راه ها میشه. به نظر شما طالبا یعنی چی کرده میتونن؟
ببین طالبان زندانی دولت داره، زندانی اشخاص داره که او که دولت کار میکرد یا کارمند دولت هستن و ازارها افراد در دست طالبان بودن و شدشان در بدل 5000 زندانیان رها شدن. اما فکر میکنیم که دولت اگر این قسم اعدام زندانیان شروع میشود این به معنی نمیشه که از دو طرف توقع ترحم از بین میرد و شاید طالبان هم دست به اقدامات بزنن، مثلا کشتاری منصوبین دولت و افرادی که وابسته به امرالله صالح هستند یا دیگر منصوبین دولت افغانستان. میکنیم که این قسم اعدام و در مقابل عکس العمل طالبان سبب خشونت بیشتر میشود.
بله یوسفزئی صاحب، شما خو در جریان هستین که مذاکرات صلح در قطر بین نمایندگان دولت افغانستان و طالبان جریان داره. این اقدامی که چی از سوی حکومت باشه چی پاسخ طالبان باشه تا چی حد به نظر شما عملی است؟
یقیناً تاثیر منفی دارد در همه پروسه صلح، اگر چه پروسه صلح هنوز پیشرفت نکرده، لیکن ما فکر میکنیم که اظهارات ناامید کننده آقای صالح هستند نه دولت. شما میدانید که دولت افغانستان یک دولت جمهوری هستند و اگر اونا دست به اقدامات جزای اعدام میزند یک کو از طرف جامعه بین‌المللی هم زیر فشار میآید که اونا در مجموع از همچنین اقدامات یعنی خوش ندارد و یا سرش تنقید میکند. ما فکر میکنیم که تنها اظهارات امرالله صالح خواهد بود که چون و نتوانستن که وعده هایی که به مردم کابل کده یا وعده هایی که به مردم افغانستان کده حالی از تمام از او تیر می شود می آید و جایزی که طالبان را دستشان قطع کند و حملات انفجار و انتحار در کابل کم شود. اونا می آید یک قسم زندانی ها را به حیثی گروگان می گیرد که مانا که اگر شما حمله می کنیم ما زندانی های تانا از بین می برید. ما فکر نمی کنیم که این یک برخورد بسیار سنجیده و قابل عمل خواهد بود.
مصاحبه بود با سمیع یوسفزئی، کارشناس امور سیاسی افغان، درباره سخنان امرالله صالح در ارتباط به اعدام ایراس افغانانی که به جرمشان اعتراف میکنن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
هیئت مذاکراتی دولت افغانستان میگوید که آنان آژندایشان را تهیه و به طالبان سپردند. یک تن از اعضای این هیئت میگوید که در این آژندا اولویت گفتگوهای صلح نیست تعیین شده است. این در حالی است که تیمهای مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان پس از 4 روز توقف دیروز با هم نشست برگزار کرده و در پیوند با آژندا گفتگو کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک عضو هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه گفته که این هیئت برنامه مذاکرات را ترتیب داده است. این عضو هیئت که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت که در این برنامه اولویت گفتگوهای صلح برای ادامه این گفتگوها تعیین شده و در اختیار هیئت طالبان قرار گرفته است. منبع می‌افزاید که هیئت طالبان تا حال برنامه خود را به جانب دولت راه نکرده و دلیل آن احتمالاً ادامه مشوره‌های درونی است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تایید کرده که نشست‌های داخلی نمایندگان درباره تعیین موضوع‌های مورد بحث در مذاکرات صلح هنوز ادامه دارد. از سوی دیگر عزیز الله دین محمد معاون شورای عالی مصالحه ملی گفته که صلاحیت تهیه و ترتیب برنامه و تعیین اولویت‌های گفتگوهای سوال به هیئت مذاکره کننده داده شده است.
آتش بس، چگونگی نظام و دیگر خدمات اجتماعی که هیئت مذاکراتی ما روی آن تفاهم دارند و در آنجا روی این موضوعات گفتگو می کنند. یعنی هر دو طرف تلاش می کنند که روی اولویت های مشترک گفتگو کنند و به تفاهم برسند.
در همین حال اسکات موریسن نخست وزیر استرالیا در یک گفتگوی تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان خواستار اعلام آتش بس از سوی طالبان شده و افزوده که این گروه باید خواست مردم را بپذیرد. این در حال است که مذاکره کنندگان دولت و طالبان پس از یک وقفه 4 روزه دیروز با هم دیدار کردند. اگرچه جزئیات گفتگوهای دیروز مشخص نیست، اما به نظر می رسد که تعیین موضوعهای مذاکرات و توافق بر سریان مطرح شده باشد. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح می گوید
شام روز گذشته میان رؤسا و تعدادی از اعضای هیئت دو طرف مذاکره کننده جلسه برگزار شد. در این جلسه روی موضوعات مربوط به آجندا بحث‌های بیشتر صورت گرفت. همچنین در مورد ترتیب و تنظیم نشست‌های بعدی دو جانب صحبت شد.
در همین حال ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با هم دیدار کردند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر خود نوشته که دو طرف درباره اجرای توافقنامه آمریکا و طالبان و رهایی زندانیان طالبان گفتگو کردند. این گروه رهایی زندانیانش را بخشی از این توافقنامه می‌داند. این در حال است که به تازگی امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری با آزادی زندانیان طالبان مخالفت کرده است. آقای صالح در گزارش جلسه امنیتی ساعت 6:30 نوشته که دلیل افزایش قتل‌های هدفمند رهایی زندانیان طالبان است و افزوده دستگیر شده‌ها بلبلگونه اعتراف می‌نمایند ولی تمام امیدشان این است که روزی به مجازات واقعی رها می‌شوند. این معضل باید حل گردد و یکی از نکات اساسی خواهد بود که تروریستی که دستگیر می‌شود باید اعدام شود. این در حالی است که حکومت افغانستان بر اساس توافقنامه آمریکا با طالبان بیش از 5000 زندانی طالبان را از بند رها کرد تا حسن نیت خود را در مورد مذاکرات صلح نشان دهد. اما حالا معاون نخست رئیس جمهوری پشیمان به نظر می رسد. در این اواخر شماری از مقام‌های دیگر دولت افغانستان نیز گفتند که برخی طالبان زندانی رها شده دوباره به میدان جنگ برگشتند، ادعایی که طالبان آن را رد می‌کند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. اینا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
اولین کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال در سال 2021 میلادی امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیونی که از کمپاین گذشته باز ماندند در این کمپاین واکسین شوند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در حدود 65,000 کارمند صحی برای تطبیق این واکسین در جریان 5 روز موظف شدند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
ولایت خان باشنده ولسوالی صبری ولایت خوست میگوید که آلیا خواهرزاده 14 ماهش که یگانه فرزند خانواده‌اش است به بیماری پولیو مبتلا شده است. ولایت خان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که یک پای آلیا فلج شده و باعث نگرانی خانواده‌اش شده است.
ما بسیار جگرخون هستیم. دکتران تنها رویداد را ثبت کردند و دیگر هیچ اقدام نکردند. فقط این را برای ما میگویند که دوام دهیم، اما فایده نمیکند.
ولایت خان میگوید خواهرزادهش را برای درمان به شفاخانه ها و نزد دکتران برده، اما این بیماری درمان ندارد. وزارت صحت از امروز برای پیشگیری از چنین بیماری غیر قابل درمان کودکان کارزار 5 روزه واکسیناسیون را در سراسر کشور آغاز کرده است. غلام دستگیر نظری رئیس بخش مافیات کتلوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این کارزار 9.5 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین می شوند.
کمپاین ما امروز شروع شده در 34 ولایت افغانستان. به اصطلاح هم کمپاین سرتاسری زمستانی ما هست. اطفال مورد هدف ما 9.5 میلیون طفل خود بودند که شامل تمام ولایت هستند.
آقای نظری میگوید که بیش از 2.5 میلیون کودک دیگر در مناطق تحت کنترل گروه طالبان از این برنامه محروم خواهند ماند، چرا که این گروه اجازه واکسیناسیون خانه به خانه را نمیدهد. او میگوید این تعداد کودکان عمدتاً در ولایت‌های شرقی و جنوبی هستند. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در صفحه تویترش نوشته که ملا برادر رئیس این دفتر با مسئولان سازمان صحی جهان در بخش آسیا صحبت کرده و از اجرای واکسیناسیون پولیو مطابق اصول اطمینان داده است. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی نظامی این گروه بر رادیو آزادی گفته بود که اصول اجرای واکسیناسیون در ولایت‌های هلمند، قندهار، زابل و اروزگان این است که کودکان باید در مساجد واکسین شوند. با گفته آقای مجاهد پیش از این در انگام کارزار واکسیناسیون در مناطق تحت کنترل آنها استفاده استخباراتی شده و معلومات جمع‌آوری میشد، به همین خاطر این اصول را وضع کردند. این در حال است که مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان در سال 2020 میلادی از ثبت 56 مورد ابتلا به بیماری فلج کودکان خبر دادند. آنها خواستار همکاری خانواده ها در اجرای این کارزار واکسیناسیون شدند. عبدالله احمدزی باشنده کابل و بادام احمدزی باشنده ولایت ننگرهار که خود پدران خانواده هایشان هستند، همکاری خانواده ها را در اجرای این واکسیناسیون ضروری می دانند.
از تمام خانواده ها، پدران و مادران، خواهش ما است تا پولیو را تطبیق بکنه و اطفالشان یک آینده روشن بدون امراض جانبی و بدون امراض مثل پولیو داشته باشند.
هر وقت به خپل وقت
ما همیشه با کودکان خود واکسین ضد پولیو را تطبیق میکنیم، اما به سبب نبود آگاهی ما هنوزم برخی خانواده ها کودکانشان را واکسین نمیکنند. باید کودکان واکسین شوند تا از فلج در امان باشند.
افغانستان و پاکستان دو کشوری در جهان هستند که بیماری فلج کودکان در آن ریشه‌کن نشده است. به همین دلیل کارزار واکسیناسیون فلج کودکان هر سال در افغانستان را اندازی می شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:24 صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفته که 230 گروه بزرگ و کوچک در هرات مشغول برهم زدن امنیت این ولایت غربی است. هیئت 4 نفری از این کمیسیون پس از بررسی اوضاع امنیتی هرات اعلام کرده که 22 گروه خطرناک با حمایت مالی ایران در ناامنی هرات دست دارند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
پس از انتقادهای نمایندگان هرات در ولسی جرگه از افزایش ناامنی ها در این ولایت، هیئت 4 نفری کمیسیون امنیت داخلی به ریاست ستار حسینی عضو این مجلس به هرات سفر کرد. این هیئت پس از بررسی های اوضاع امنیتی هرات گفته که 230 گروه عمدتاً به حمایت مالی کشورهای خارجی برای برهم زدن امنیت ولایت هرات فعالیت دارند. ستار حسینی گفته که از آن جمله 22 گروه با حمایت ایران فعالیت‌های خرابکارانه دارند. به گفته او این گروه‌ها در مناطق مرزی از همسایه غربی افغانستان سلاح و مهمات دریافت می‌کنند.
چنان در هرات 230 گروه بزرگ و کوچک در سر تا سر هرات ولسوالی‌ها و مرکز فعالیت داشت که 63 گروه زنا اکتیف و خطرناک بودن. باز بین 63 گروه 22 گروه زنا خطرناکتر از همه بودن که اونا را ایران تمویل میکرد در تمام موارد دخل ناامنی ها و ترور و اختطاف و مسائل ناامنی و نابسامانی دست داشتند.
این هیئت میگوید اسناد کافی برای ثبات ادعای خود در جلسه هفته آینده ولسی جرگه به این مجلس ارائه خواهد کرد. این هیئت همچنان برخی از مقام‌های دولتی هرات را در ناامنی‌های این ولایت دخیل می‌داند، اما والی هرات با رد این ادعا مشکل امنیتی این ولایت را ناشی از کمبود نیروهای امنیتی در هرات می‌داند. عبدالوحید قطالی والی هرات دست داشتن کشورهای منطقه را در ناامنی‌ها رد نمی‌کند و می‌گوید تنها 195 گروه تحت رهبری طالبان در شهر و ولسوالی‌های هرات فعالیت دارند.
برای ما فرق نمی‌کنه که کی تمویل می‌کنه. جنگ افغانستان همه بیرونیا تمویل می‌کنه. برای ما 195 نفر 195 گروه مسلح نظامی بله ما در ولایت هرات بله ما مبارزه می‌کنه. و 11 شبکه تروریستی که در شهر هرات فعالیت داره. حدود 3 شبکه بزرگ از اینا را ما در شهر نابود کردیم. هر کسی که دخالت میکنه دشمن ماست.
هرات از مراکز مهم اقتصادی افغانستان همواره دستخوش ناامنی ها بوده و پیش از این نیز کشورهای همسایه در دست داشتن به این ناامنی ها متهم شده است. از افزایش آدم ربایی ها گرفته تا حملات طالبان بر پاسگاه های نیروهای امنیتی در ولسوالی های نزدیک به این ولایت. با این حال والی هرات تامین امنیت این ولایت را مشروط به افزایش نیروهای امنیتی می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
الکسی نوالنی منتقد معروف حکومت روسیه که دیشب با رسیدن به مسکو بازداشت شد هنوز هم در حبس به سر می برد و به وکلای مدافعش اجازه ملاقات با وی داده نشده است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و گروه های عامی حقوق بشر دستگیری نوالنی را محکوم کردند. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
وکلای مدافعی الکسی ناوالنی از منتقدان سرسخت کرملین می گویند ناوالنی که دیشب بعد از رسیدنش از برلین در میدان هوایی شیرمیتووی مسکو توسط پلیس گرفتار شد هنوز هم در حبس است و کسی نمی تواند با او ارتباط برقرار کند. وکلای مدافعی ناوالنی همچنان گفتند بعد از آن که ناوالنی به یک مرکز پلیس در نزدیکی میدان هوایی منتقل شد اجازه تماس با او را نداشتند و وضعیت صحی وی هم نامعلوم است. ایوان ژدانوف مدیر بنیاد ضد فساد ناوالنی و کیارا یارمش سخنگوی ناوالنی صبح امروز گفتند وی در اداره امور داخله در شهر خیمکی نگهداری می شود. یارمش افزود مقامات اجازه نمی دهند ناوالنی با وکلای مدافعش ملاقات کند. پلیس روسیه ناوالنی را دیشب در غرفه کنترل پاسپورت در میدان هوایی بازداشت کرد. اداره زندان‌های روسیه گفته که ناوالنی به سبب چندین تخطی از شرایط محکومیت تعلیقی‌اش در رابطه با اتهامات فساد که به سال 2014 برمی‌گردد دستگیر شده است. در اعلامیه اداره زندان‌های روسیه آمده که ناوالنی تا صدور فرمان محکمه در همین مورد در نظارت باقی خواهد ماند. الکسی ناوالنی به دلیل نادیده گرفتن شرایط حبس تعلیقی می تواند به حبس الی 3.5 سال محکوم شود. پلیس روسیه دیشب ناوالنی را 1 ساعت بعد از رسیدنش از برلین بازداشت کرد، جایی که در آن به سبب مسموم شدن از اثر زهر تداوی می شد. مسموم سازی که ناوالنی ادعا دارد به دستور رئیس جمهور ولادیمیر پوتین صورت گرفته است. ایالات متحده، جرمنی، اتحادیه اروپا، کانادا، یک دستیار ارشد رئیس جمهور منتخب بایدن و گروه های حامی حقوق بشر دستگیری دیشب ناوالنی را محکوم کردند.
ساعت 5:30 رسیدیم به نیمه برنامه امروز. حالا از همکارم سلطان محمد سرور فشرده تازه ترین خبرها را میشنوید.
کمپاین جدید واکسین پولیو یا فلج اطفال امروز در سراسر افغانستان آغاز شد. قرار است حدود 10 میلیون طفل زیر 5 سال به شمول 3 میلیونی که از کمپاین گذشته باز ماندند در این کمپاین واکسین شوند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از حملات وسیع طالبان در قندهار جلوگیری کرده و 25 تن از جنگجویان آنها کشته شده اند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی دولت افغانستان تلاش دارد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برود. حکومت روسیه امروز الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را به محکمه احضار کرد. او هنگام ورود دیشب از جرمنی به مسکو در میدان هوایی بازداشت شد. اردوی پاکستان از کشته شدن 2 جنگجوی طالبان تحریک طالبان پاکستانی در عملیات در وزیرستان جنوبی خبر می‌دهد. یک فعال وبلاگ نویس در ازبکستان می‌گوید چندین نفر بعد از اینکه از فساد اداری شکایت کردند بازداشت شدند. و برنامه‌های واکسن کرونا در کشورهایی که از این وبا سخت متضرر شدند سرعت اختیار کرده است.
این بود گزارش های خبری این ساعت. سپاس که ما را همراهی کردید. در ادامه برنامه های کودکان و ورزش پخش می گردد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی. در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد نقش وسایل بازی در زندگی کودکان حرف میزنیم. با ما باشید. یکی از نیازهای مهم و اساسی کودکان وسایل بازی است. کودکان بدون بازی نمیتوانند به گونه درست رشد نمایند. وسایل بازی شوق و علاقه کودک به زندگی را بیشتر کرده و موجب پرورش قوای جسمی، ذهنی، روانی، عاطفی و اجتماعی کودک می شود. تمام پدران و مادران دوست دارند که برای کودکانشان وسایل بازی بخرند. طوفان باشنده شهر کابل می گوید برای برادرزادهش هر چی که دوست داشته باشد می خرد.
بسیار علاقمندی به موترکای خرد پلاستیکی داره، به تفنگچه‌های پلاستیکی داره. یکی از روزا یک موترک بسیار خرد کنده در خانه بود، او را دید، مرا بسیار شلع شد که به من موتر جیب بخر. از بس که مرا بسیار شلع گرفت، باز ما بردمش دمی پیش مسجد منطقه ما، یک دکان است، باز در اونجا بردمش. از موتر منصرف شد، یک دونه کلاشینکوف پلاستیکی را دید که بسیار کلان بود و یکی خوبا ما کم کرد که ما اونم کلانه میخوایم. اونم را خریدم برش، از اونم دان دکان تا پیش خانه. اونم کلاشینکوف دمی دست خود مثل همی قطای خاص افغانستان را گرفته بود و میگفت که بچه مت را از پیش دزدا، از پیش سگا نجات میتم. و تا زمان کنم و چیز خواستش به خواست شمل نکنی از پیش ناراحت میباشه و ما دیگه ما خوشی از او را فعلا نمیخوایم دیگه. طفل است.
فرید یکی دیگر از پدران است که 2 فرزند دارد و همیشه برای فرزندانش وسایل بازی زیاد خریده است. وی به این باور است که اگر کودک ما وسایل بازی خود را خراب میکند نباید بالایش قهر شویم.
هیچ امکان نداره وقتی من که اطفال خود بیرون میرم و ما موترک رو ببینن و خوش نکنن. ما مناسب پدر نمیخوام اونا ناراحت ببینم، دولت گریان ببینم، مجبور باشم میخرم موتر. ولی اکثر والدین قهر میشن، منتها قهر شدن با سر شخصیتشون بسیار تاثیر منفی داره. آدم به خود زبان نرم اونا رو باید بفهمم، مثلا که بچه می نمیره موتر برد خریدم این نمیره تو خراب نکن، بخاطر ازی که وسوال شخصیت است. کوشش کن خوب نگاه کنی، بازم اگه اینان از پیشون خراب میشه من سرشون قار نمیشه، کوشش میکنم به خوبی اونا رو بفهمانم.
سید ادریس یکی دیگر از باشندگان شهر کابل که صاحب دو دختر است میگوید برای دخترانش همیشه وسایلی را خریده است که دخترانش از آن چیزهای زیادی آموختند.
خواستم در زندگیم قسم برشان بگویم که خب اگر ما داشتیم براتان میگیریم، یعنی لازم نیست هر دفعه که بازار میریم شما بگین بر ما ازی بگی. خب من کوشش میکنم که هر چند وقت یک بار بعضی چیزا براش بگیرم، اما تا نیست که دائم برا ما بر از اون یگان چیز بگیم. میگه اگر ما چیزایی را میگیریم که شکل آموزش داره یا شکل مثلا داره که نرم و لطیف هستن، مثلا اگر یک گودی بر از اون میگیریم با یک شکل زیبا، او شاید به اون زیبایی شناسی از او تاثیر کنه. مثلا اگر من یک بار به دخترم لوازم طبی گرفتم و کوشش میکنه با اون بازی خود دکتر بسازه، اگر مثلا میگیرم یک وسایل آشپزخانه او امو لحظه شاید دنخش آشپز شه، میای پلی مادر خود کوشش میکنه یک چیز پخته کنم و میای پیش من میای که من این چیزا پخته کردیم بیا که بخوریم. هر چیزی که اگر ما بر از او از حال بگیریم او تاثیر مستقیم بالای آینده از او داره.
روانشناسان به این باورند که وسایل بازی موجب میشود که اطفال با دنیای بیرون ارتباط برقرار نماید و تجارب خیش را گسترش داده و با مفاهیم مختلف مانند رنگ، شکل، اندازه، کوچک، بزرگ و مسائل دیگر آشنا شوند. شنونده های عزیز، در کدام سن چه نوع وسایل بازی را برای اطفال خرید؟ وسایل بازی چه نقشه در تربیت و رشد کودک دارد؟ و خریدن وسایل خشونتزا تا چی اندازه می تواند آینده کودکان را به خطر مواجه سازد؟ برای پاسخ به این سوال ها مصاحبه داریم با دکتر سید حکیم دانش، مسئول بخش صحت نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه که در این قسمت برنامه تقدیم می گردد. برای اطفال از سن که تولد میشه تا 5 سالگی کدام نوع وسایل خریداری شوا و بعد از 5 سالگی کدام وسایل بخریم؟
اطفال که زیر 1 سال هستن یا از تولد تا 12 ماه در این سن میگه زیاد طفل با رنگای مختلف وسایلی که رنگای مختلف داشته باشه، اشکال مختلف داشته باشه که اشکال هرمی، اشکال مربع مانند در معرض دید طفل قرار میتیم. در پالوی ازی وسایل بازی که صدا تولید میکنه مثل جرنگانه نه که بسیار مشهور است و زیاد استفاده میشه، که هر یکی از این وسایل بازی را اگه ما شما ببینیم چندین مهارت نزد طفل انکشاف میده. مثلا جرنگانه را مثال میده، هم صدا تولید میکنه، هم دیدن از هم رنگای مختلف از نه استاد تا حرکت میکنه، در فعالیت مفته کش میکنه بگیره ایره عضلاتش در کار مفته. یعنی تو وسایل بازی که هم رنگای مختلف داشته باشه، اندازه های مختلف باشه، اشکال مختلف باشه، صدا تولید بکنه، در این مرحله برزیا خیلی مفید و مسئول باشه که برنده نباشه، تیز نباشه، نه کدام خطر را اگه بگیره یا زیاد خرد نباشه، مثلا خرد نشه از پیشش در دهنش یا در گوشش در ایجایش، از این قبیل که هم مسئولیت دو باشه و هم زمینه رشد و انکشاف برای طفل مساعد بسازه. بعد از اون مرحله دیگه است که بلاک هاست برای طفل، وسایل بازی که به شکل بلاک باشه که بگیره یکی را روی دیگه قرار بده، هم تفکیک میکنه اندازه ها را، اندازه های مختلف باشه و هم میتونه که عضلاتش در کار بفته، انکشافش خوب، زمینش مساعد شه، کلان بین خرد، خرد بین کلان، ایره هم با نه دوباره دور بکنه که خیلی برای رشد و انکشاف از یا مؤثر است و کمک کننده است. و اینم تو از بلاک ها میتونه که خانگک های مختلف جور کنه. چیزی که زیادتر معمول است که و اکثرا والدین نگران میباشه و طفلا را محدود میسازه دسترسیشان بر ازو، زمینه مسئول بازی کردن اطفال با حتی با خاک و گل میگه شما مساعد بکنه، این خیلی برشان مؤثر است، مفید است. اگه تو این کار نکنی، این خواهی نخواهی یک بار ایره تجربه میکنه، چون حس کنجکاوی پیشتی است، میبینه هم قطارهای خدا، ولی شاید او خاک مسئول نباشه، شاید آلوده باشه، ولی تو خودت خاک پاک آماده میکنی، برش میاری دادم روش نه، خودت هم کتش بازی بکنی، خیلی مفید است برای اطفال، خصوصا در سنین زیر 3 سال. بعد از او آیسته آیسته بعد از 5 سالگی میگه زیاد بازی، وسایل بازی باشه که دیگه از خانه، از محیط خانه او یک ذره فراتر باشه. مثلا زیاد وسایل در مورد چیزایی که طفل تا هنوز ندیده نشنیده نه، به تو چالش هایی را مواجه کنه. خوب است که میگه در پارک ها برده شوه وسایل تفریحی او جبش دیده شوه، و در پالوی از این دمی تا 5 سالگی را والدین میتونن ببینن که طفل با کدام چیزا، طفلش کدام وسایل بازی زیاد علاقه داره، او را خوش داره، دوست دارش هست نه، تا این مرحله را یک آگاهی داره. بنان به انتخاب طفل احترام داشته باشن، به تصمیمی که طفل میگیره کمک کنن، تصمیم گیری های زیر چیزایی که مضر است برای طفل، مثلا در این سن زیاد باز طفل چون در محیط ماحول میبینه تفنگچه بازی است، مثلا چاقو است نه، وسایل خطرناک است که دیگه مردم استفاده میکنه، و یا خواهی نخواهی زیر تاثیر از او قرار میگیره. بنان پیش از پیش ما باید که طفل کار کنیم، بر از او معلومات بتیم صحیح است در مورد عوارض جانبی از این، در مورد خطرات از این، ولی آشنا بکنیم، آشناییش محدود نکنیم، برای طفل معرفی بکنیم که بچه مینی تفنگچه بینی اشکال مختلف از ایست، که اگر فیر شد و مثلا خدای نخواسته در چشم یک نفره، حتی اگر مرمی پلاستیکی هم باشه، ما دیدیم مثالای زیاد شده داریم که سبب آسیب و حتی کوری بعضی هم قطارا و هم سن سالشان شده.
یکان تا بی پروای میشه میگه هیچ ضرور نیست بر اطفال وسایل بخریم. هیچ چقدر اطفال منزوی میسازه و چقدر سر شخصیتشان تاثیرگذار است.
ما یک اشاره کردیم که چقدر تاثیرات مثبت و مفید داره سر ابعاد مختلف انکشافی اطفال. اگر توانش نداره، وقتش داره، از وسایلی که اکثرا دور انداخته میشه توسط خانواده ها، وسایل بازی که خیلی جالب است برای اطفال، میتونیم ما بسازیم. مثلا ما دیدیم که این بوتلا نیست، بوتلای آب که استفاده میشه اکثرا دور انداخته میشه، ولی از اینمی بوتلا به اندازه تیارگک های موترک های خیلی قشنگ و یک آگاهی میخواه و نفر امی وقت خدا برش بده، یعنی در هر حالتش این یک نیاز اساسی و مبرم طفل است، یک حق طفل است. ما ایت نمیگم که حتما برای اطفالتان وسایل بازی که خیلی گرانبهاست، قیمتی است، حتما او را خریداری بکنید.
خانواده‌ای که بازی‌های خشونت‌زا را بر اطفال خود می‌خرند و تشویق می‌کنند اونا را به طرف خشونتی، چقدر سر شخصیت آینده اطفال تاثیرگذار است و چقدر اطفال به طرف خشونت می‌برد، یعنی کارهای خشونت‌زا را انجام بدهند.
اگر طفل به چیزایی که زیاد خشونت‌زا است تو او تشویق شود، چی مستقیم و غیر مستقیم، یا از محیط خانواده و فامیل، ما داریم بعضی کسایی را، کسایی که پسر از فرزندای یا بچه زیاد دارنه، حالا آفرین بچه من، تو بچه من با غیرتی است، تو تفنگچه را بلد است، تو چاقو میزنه نفره، به این چیزا اگه اینی ارزش ها را ترویج دادیم، به این شکل اگه تشویق کردیم، یعنی مهارت ها را ترویج دادیم، تو هم مسیر خود به خود بر از او دیگه آماده ساختی. طفل خواهی نخواهی سر روانش، سر افکارش تاثیر مستقیم داره، در آینده در اونمون مسیر خواهی نخواهی انتخاب میکنه و میگه اتمن یک مسیر خوب است که من تشویق میشم، و این تشویق خیلی رول داره و به مون طرف آستاستایی پیش میره و نهادی نمیشه. ای که جوان شد، صاحب صلاحیت و تصمیم شد، امکانات در اختیارش بود، امکان نداره که او امو اصلیش نگیره و از او استفاده نکنه. و می حس کنجکاوی خصوصا در نوجوانی بعد از یک مرحله دیگه است که حس کنجکاوی است. یک بار میگم این فایل کردن اما تجربه میکنه، چون در طفولیت هم یک زمینه را داشته، خواهی نخواهی در اوجه یک احساس لذت میده، میگه حتما من باید ببینم که نمی تفنگچه تیتی یا مکروف چی رقم فایر میکنه. باز پسان میگه بیا که یک درخت بزنم، یک حیوان بزنم، ایرام تجربه کرد، بیا که یک نفر بزنم. نه، این مراحل است که اگر مراعات نشوه و کنترل نشوه، به اونمو شکل خواهی نخواهی در آینده پیش میره.
سلامت باشین دانسته.
تشکر از شما.
دکتر سید حکیم دانش مسئول بخش صحت، نوجوان و اطفال وزارت صحت عامه بود که در مورد خریدن وسایل بازی برای کودکان حرف می زد. با باور روانشناسان، کودکان ساینسدانان کوچکی هستند که با تحقیقات و جستجوی منحصر به فردشان بالای وسایل بازی چیزهای زیاد یاد میگیرند. بازی‌ها به کودکان فرصت می‌دهد تا مهارت‌های جدید خود را تمرین کنند. وسایل بازی می‌تواند رشد کودک را بر روش‌های مهم شکل دهد. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا برنامه آینده، الله نگهدار. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر برنامه کنونی. شنونده های عزیز، در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را از بخش های مختلف ورزش براتون آماده نشر داریم. امیدواریم تا آخر برنامه ما را همراه باشید. در نخست چند رویداد ورزشی را خواهید شنید. سید رحمان یورش رئیس فدراسیون ووشو افغانستان در مورد راه اندازی مسابقات ووشو و خاطر انتخاب چهره های برتر برایتان میگوید.
اطفال به حساب فدراسیون ووشو به تورنمنت زمستانی میداشته باشیم که امسال هم ما تورنمنت زمستانی خود را آغاز کردیم.
موجب قاریزاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد راه اندازی مسابقات فوتبال برایتان میگوید.
رقابت های لیگ برتر فوتبال زیر 15 سال دیروز در کابل به راه اندازی شده.
نوریه نجفی یک از ورزشکاران بخش پینگ پانگ در مورد زندگی شخصی و ورزشیش با شما معلومات می دهد.
به مدت 7 سال میشه میکنم از 5 سال میشه که عضو تیم ملی شدم.
با عرض سلام مجدد شنونده های عزیز، در نخست توجه کنین با چند رویداد ورزشی که همکارم برایتان پیشکش میکند.
تا 3 روز دیگر تیم کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت ایرلند قرار می‌گیرد. کرکت بورد افغانستان می‌گوید دو تیم در 3 بازی یک روزه با هم بازی خواهند کرد. کرکت بورد می‌گوید ورزشکاران افغان همکنون تمرینات سخت را در امارات متحده عربی انجام می‌دهند تا در این رقابت‌ها آماده باشند. این رقابت‌ها در 21، 24 و 26 ماه جنوری در استادیوم ورزشی شیخ زاهد در دبی برگزار می‌شود. احمد ولی هوتک ورزشکار مسابقات آزاد افغانستان میگوید برای مسابقه با رقیب برازیلیش در کابل آمادگی میگیرد. او در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته این روزها مشغول تمرینات سختی است. آقای هوتک در 21 ماه آینده میلادی با رقیب برازیلی روبرو خواهد شد. این رقابت ها از سوی سازمان TGFC برگزار می شود. این بار اول است که چنین رقابت های آزاد در داخل افغانستان برگزار می شود. و تلاش ها برای ورود پاکستان به کرکت جهانی. تازه تیم ملی کرکت آفریقای جنوبی پس از 12 سال وارد پاکستان شده است. قرار است 2 بازی تست و 3 بازی 20 اوره میان تیم های پاکستان و آفریقای جنوبی برگزار شود. این رقابت ها در 26 جنوری آغاز می شود. بر اساس گزارش صفحه رسمی کرکت، این رقابت ها در شهرهای کراچی، راولپندی و لاهور برگزار می شود. این پس از سال 2007 اولین بار است که تیم آفریقای جنوبی به پاکستان سفر می کند. پاکستان از این رقابت ها خوشحال است، زیرا فکر می کند با برگزاری این رقابت ها در این کشور یک بار دیگر کرکت بین‌المللی آغاز می شود. پس از آن در پاکستان کرکت جهانی متوقف شد که در سال 2009 میلادی افراد مسلح در شهر لاهور به تیم سریلانکا تیراندازی کردند و شماری از ورزشکاران را زخمی ساختند.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، اخیراً مسابقات ووشو از فدراسیون ووشوی افغانستان بعد از انتخاب چهره های برتر در شهر کابل راندازی شده بود که به پایان رسید. من با سید رحمان یورش رئیس فدراسیون ووشوی افغانستان مصاحبه کردم و نخواست در مورد راندازی این مسابقات و انتخاب چهره های برتر پرسیدم.
اطفال به حساب فدراسیون ووشو به تورنمنت زمستانی می داشته باشیم که امسال هم ما تورنمنت زمستانی خود از تقریبا یک ماه پس از شروع ماه جدی البته ما مسابقات خود آغاز کردیم به نام تورنمنت زمستانی یا افتتاحیه که در صدر شهر کابل بود. مسابقات دایر کردیم. البته بخش اول ما در هر هفته روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه مسابقات ما بخش اول ما نونهالا بود که بعدا هفته دوم ما بخش نوجوانان بود و هفته سوم ما بخش جوانان ما بود. البته هفته چهارم ما بخش بزرگ سالای ما بود. ما 4 هفته رو پشت سر گذاشتندیم. انشالله این مسابقه رو ختم کردیم. تانستیم که استعدادهای خوبی به حساب برای انتخاب چهرهای بهتر و برتر برای مسابقات منتخب کابل. که مسابقات منتخب کابل ما انقریب در ماه بود بخیر. انشالله خواست خدا بود جایر میکنیم که از بخش نوجوانان جوانان بزرگ سالا در هم بخش اونات بازی کور رهدو بخش. ما بتونیم که بهترینای خود در اونجا رایاب ساختیم و بهترینای خود راه بسیم، یعنی راه پیدا کردن به این مسابقات. و این مسابقات ما استعدادیابی بود که نتایج بسیار خوبی داشت و سطح کاری بچه های ما واقعا از هر نگاه سطح کاری فنیشان بسیار بالا شده بود و تجارب خاطر نو آموختن البته در مسابقات. انشاءالله ما در ماه بود مسابقات منتخب کابل میگیریم که مسابقات منتخب کابل بعدا در ماه عمل خاص خدا بود مسابقات ملی سراسری کشور در نیابتی بخش میگیریم.
در انگام راه اندازی مسابقات چقدر توصیه های صحی مد نظر گرفته شده بود به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در بین ورزشکاران؟
ما برای ورزشکاران توصیه کردیم که مطابق قوانین وزارت اطعمه ماکس مد نظر داشته باشند، حفظ صحه بدنی خود مد نظر داشته باشند، از صحه جایی که تمرین میکنن و از جایگاه مسابقه خود مد نظر داشته باشند و کسانی که بایستان بنام تماشاکی میان برای دو ما مثلا اثری که مای که خود اثری که پیش مخواه خود از دارت رسانا به این شکل تبدیل میکنیم در مسابقات اشراک میکنیم موضوعات سهر و موضوعاتی که وزارت سهر پیشنهاد کرده باید من نظر داشته باشم. خوشبختانه که ورزشکارای ما تا امروز کدام ما در این بحث کدام تلفاتی نداشتیم و یا کدام امراضی به نام مثلا کرونا تافیلا در بدن ورزشکارای ما پیدا نشده یا ثابت نشده، مثلا کسی در یکی از شفاخانه‌هایی که مثلا مراجعه میکنن یا ببینن یا تکلیفی که پیدا میکنن به نام کرونا تافیلا در بدن ورزشکارای ما پیدا نبوده. برای خدا همشان میگیم که موضوع حفظ سهر مد نظر داشته باشن. آن چیزی که وزارت سهر پیشنهاد کرده برای ورزشکاران مطابق خونم موجود ورزشکاران مراعات میکنن و مطابقات و تمرینات خود ما با پیش میبریم.
در بخش ولایات چی زمان مسابقات شما میخواین راه اندازی بکنین؟ آیا قبلا راه اندازی شده یا بعدا در نظر است که باید راه اندازی شود؟
ما قبلا مدت 1.5 ماه برای ولایات مسابقات پیش از این مسابقات برای تمام ولایت ها مسابقات دایر کردیم که در هر هفته هر پنج شنبه به نام چهار جانبه از چهار ولایت از به حساب تمام نوعی چهار کابل میبخشیم. دنیای افغانستان میخواستیم در شهر کابل مسابقات برشان دایر کردیم، این در وشتو البته سرش ولایت هست. چهار ولایت دیگه من نظر به موضوعات امنیتی شرایط راه نتانستن اشتراک کنن. این سالا اونا هم پیش از من شروعی مای عمل در این مسابقات چهار جانبه کنوز به حساب دیگران دار مسابقات مرتبه بخش چهار جانبه ولایت ختم نشده، اونا هم اشتراک میکنن.
برنامه های پیش رو چی هست؟ کدام برنامه ها را در بخش وشو در هفته های آینده مد نظر داریم؟
در این هفته یک سمینار داریم برای طبقه اونات و هفته بعدترش انشاءالله کوشش میکنیم که مسابقات بین طبقه اونات هم دایر کنیم به نام استعدادیابی یا تورنمنت زمستانی که بعدا ما مسابقات دیگه داریم به نام سانداوان یا پروفشنال وشو. مسابقات رنگی ماست که از سر و سر کشور در این مسابقات اشتراک میکنن، هم از کابل هم از یعنی به شکل اوپن است، میتونن تمام ولایت کشور در این مسابقات اشتراک کنن. این مسابقات ما مسابقات رنگی است و این مسابقات استعدادیابی نیست بلکه یک شامل تورنمنت زمستانی ماست اما پروفشنال است به شکلی که ما جایزه میمونیم و برشون جایزه میدیم.
شنونده عزیز، رقابت های لیگ برتر فوتبال 15 سال زون مرکز روز گذشته در کابل را اندازی شد. مجیب قاری زاده عضو مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان در مورد راه اندازی این مسابقات برایتان میگوید.
رقابت های لیگ برتر فوتبال زیر 15 سال دیروز در کابل راه اندازی شد. در این مسابقات 6 تیم شرکت کرده، تیم های کابل از بامیان، لوگر، کاپیسا، پروان و پنجشیر که با یک هفته برابر هم پیکار میکنن یا مسابقه میکنن. این مسابقات با یک هفته ادامه داره. دیگه هدف از این مسابقات هم رشد ورزش فوتبال است و چهره‌های برتر زی به مسابقات که در سال 2021 برگزار میشه انتخاب میشه و جذب و توجه ورزشکاران و بالخصوص ورزشکارانی که زیر سن هستند با خاطر از ما گرفته شده. یه از طریق خود فدراسیون مربوطهشان که در ولایت است طریق از ما انتخاب شدن و به فدراسیون فوتبال کابل یا فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شدن و بعد از او نظر به پروسس مسابقات یا قرعه‌کشی 6 تیم انتخاب شدن که 6 تیم به این مسابقات درا کرده و در 6 تیم مسابقه میکنن باز برای اول دوم سیومش کف و تقدیرنامه در آخر اعدامش در غازی سیدوم که من وزیر غازی سیدوم در ریاست تربیت بدنی دوندازی شده از این که مشکلات کرونا هست در زیادتر کشور هم نالوم قرنطین هست یک از جایگاه مسابقات تا بال مشخص نیست اما بعد از این که مسئله کرونا معلوم شده باز تیمات انتخاب شدن به مسابقات که در به سنین 14 سال یا 15 سال 16 سال می باشد زیر سن باز اوجه معرفی می شد.
حال شما را با نوریان نجفی یک از ورزشکاران رشته پین پانگ آشنا می سازیم.
نامم نوریان نجفی است. لیسانس تربیت بدنی هستم. فعالیت ورزشی عضو تیم ملی پین پانگ هستم. مربی بدمینتون. مدت 10 سال میشه که میکنم دیگه. 4 سال 5 سال میشه که عضو تیم ملی هستم. دو تا سفر بیرونی داشتم البته. به قصد مسابقات داخلی تقریبا 35 مسابقات در داخل انجام دادیم که کلشان تورنمنت ها و مسابقات انتخابات تیم ملی ریا بودن. خب از خودترکی علاقه زیاد داشتم که یه رشته کار کنم یکی از رشته ورزشی رو پیش ببرم وقتی که تلویزیون برنامه بامداد خوش بود یکی از مصاحبه های استاد جاوید شرفی رو شنیده بودم که اونا گفتن ما پینگ پونگ در افغانستان هم پینگ پونگ داریم باز ما آدرس از اینا رو گرفتم ما رفتم اونجا پیش از اینا کار کردم و مشاور اصلی ما خانواده هستن و استادای ما هستن که من همیشه تشویق میکنم دستاوردهای ما از مسابقات خب یک مدال از شارجه دبی دارم که او خلاف از رشته ما است او رشته بدینتون است مسابقات خارجی بخش پینگ پونگ رفتیم خب البته دستاورد نداشتیم سفر داشتیم مسابقات اندونزیا فعلا شرایط امنیتی اصلا مساعد نیست به خاطر که وقت امنیت نباشه آدم از خانه خود بیرون شده نتونه دیگه فعالیت ورزشی هم نه تنها فعالیت ورزشی بلکه دیگه فعالیت خودم انجام دادن نمیتونیم و دیگه ای که ما افغانستان فقط یک جمنازیوم داریم که جمنازیوم سرمیاشت است و دیگه جای برای پینگ پونگ نداریم خوشبختانه در آخر بر ما المپیک یک جای را در نظر گرفته اما به خاطر امکانات بودجه و یا نتونستن که اونا را آماده بسازن که ما در اونجا کار کنیم و تنها یک جمنازیوم است که جمنازیوم سرمیاش است که ما اینجا کار میکنیم دیگه تایم تمرین ما کم است و امکانات هم نداریم مشکلات وسایل داریم مشکلات جا داریم که دو مشکل عمده است یعنی می تو مشکل در کنار از اینکه ورزش میکنم دیگه موین در یکی از شورای کابل هستم که اونجا هم رضاکار هستم البته دیگه رضاکار سرمیاش هم هستم دیگه تمرینات ما هم که انجام میدیم در سرمیاش یک فامیل 8 نفری هستیم که مشاور اصلیم دارای خانواده پدرم بوده دیگه به خاطر که برادرای ما ورزش میکنن دیگه اونا از ما که خورد هستن فامیل بوده در قدم اول پدر هست پیام ما این است که همین جوان هست که میتونه هر عرصه زندگیش خوب هر رشته ورزشی رو کار میکنن کار کنن به خاطر که ما تو چی نمیکنم که ما پینگ پونگ کار میکنم باید کلگیه این پینگ پونگ کار کنن به خاطر که حتمنده خود کار کنن خیلی خوب هستن.
این بود مطالب تهیه شده هفته حاضر که برایتان آماده کرده بودم تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند تا میسپارم موفق و کامگار باشید.
گر بهشت میں سزا بهشتم